سلام میگم به همه دوستان. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه. خیلی خوشحالم که جلسه ما، حالا جلسه ما دوباره اون رونق خودش رو انشاءالله پیدا بکنه و کارمون رو دوباره از سر بگیریم بعد از وقفه نسبتا طولانی که افتاد. امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم و مطالب قابل استفاده ای باشه. یعنی دو جلسه گذشته تمرین کردیم مباحث مختلف رو و حقیقت اون اشل اولیه کارمون رو به پایان رسوندیم. من برای اینکه هم برگردیم به روند قبلیمون، یه یاداوری بکنیم از آنچه گذشت، هم این که دوباره انگار روی روال بیفتیم، یه مختصر درباره آنچه که توی این 16 جلسه گفتیم مطرح میکنم، بعد انشاءالله وارد دستور کار جدیدمون میشیم و یه توضیحی خیلی مقدماتی امشب در باب دستور کار جدید میگم. مغالطه اول رو که مغالطه ساده تری هست توضیح میدم. امشب شاید کارمون زودتر تموم بشه به این دلیل که از اینجای کار در حقیقت مغالطات یه مقداری پیچیده تر میشه. پیچیده تر یعنی دقیق تر میشه، چون وارد یک حوزه دیگه ای از کار میشیم. نقطه آغاز بحث، نقطه آغاز تفکر بشره. همونطور که گفتیم بشر با یک مجهولی فکر کردن رو آغاز میکنه و برای پیدا کردن اون مجهول شروع میکنه فکر کردن. وقتی که به یک جوابی رسید، سعی میکنه اون جواب رو مستدل بکنه که بشه بررسیش کرد. برای این کار یه سری ادله اقامه میکنه. به طب یا ادله او پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه. اگر ادلهش پذیرفته نشه، طرف مقابلش هم باید یک سری ادله اقامه بکنه در رد دلایلی که ذکر شده و دوباره نفر اول حق دفاع داره و نفر دوم حق نقد. به این چرخه اینجا به پایان میرسه. چیزهایی که توی این 16 جلسه مطرح شده مغالطاتی بود که به جای ادله میشستن، به جای استدلال ها میشستن. مقام تبیین و وقتی که اصلا وارد استدلال نمیشیم، بحث و تبادل نظر نمیشیم، خودش مغالطاتی اتفاق میفته. طبق تعریفی که از مغالطه ارائه دادیم، مغالطه هر گونه لغزش زبانی رو میتونه شامل بشه که حالا عمده استفاده این لغزش ها در استدلاله. ولی خب این به این معنی نیستش که در غیر استدلال ما مغالطه نداریم. همونطور که ما جلسات خیلی زیادی رو روش وقت گذاشتیم، در مرحله اول ادعایی مطرح میشه که شاید بدون استدلال باشه و صرفا میخوان به طرف بقبولونن و یک سری مغالطاتی داشت که اون مغالطات رو به تفصیل بیان کردیم. همینطور مغالطاتی که در مقام نقد اتفاق میفته و مغالطاتی که در مقام دفاع اتفاق میفته. تا اینجا هرچی گفتیم بحث‌های سلبی بود. بحث‌های سلبی یعنی چی؟ یعنی بحث‌هایی بود که قرار بود جایگزین استدلال بشن. یعنی در حالا استدلال ادعایی مطرح می‌شد که اونجا استدلالی نیاد. مثلا چاه مسموم می‌شد. مثلا تله‌گذاری می‌شد. نقد ادعایی مطرح می‌شد، نقدی مطرح می‌شد بدون اینکه اینجا استدلالی اقامه بشه. مثل پهلوان پنبه، مثل پارازیت انداختن و و و مثال های دیگه ای که روش کار کردیم. همینطور بحث دیگه ای که بود بحث دفاع هم همینطور، مثل مغالطه هایی مثل فرض کنید خودت هم یا مغالطه رها نکردن پیش‌فرض و و و امثالش می اومدن که جای استدلال رو بگیرن. اما از این به بعد کار ما جنبه ایجابی داره، یعنی ما میخواییم خود استدلال رو مورد بررسی قرار بدیم و اولین سوالی که میکنیم اینه که آیا هر وقت که ما به زبان استدلالی و به بیان استدلالی صحبت میکنیم آیا همیشه حرفمون درست و مستدله؟ پاسخ مسلماً خیره، به خاطر اینکه ما انواع شناخته شده ای از مغالطه ها رو داریم که در ذیل استدلال قرار میگیرن و باعث میشن که یه استدلال معیوب بشه که دونه دونه بهشون اشاره میکنیم توی شاید دو سه جلسه. اجازه بدین قبل از اینکه وارد مقوله استدلال تعریفش و مغالطه های استدلالی بشم یک پرسشی رو مطرح کنم و اونم اینه که اصلا چرا باید استدلالی فکر کرد؟ یعنی اگر ما اصلا ندونیم که استدلال چه شکلیه، اگر ندونیم که شکل صحیح استدلال چیه و اینطور چیزها رو باهاشون آشنایی نداشته باشیم، اصلا چه مشکلی ایجاد میشه؟ چی میشه؟ انسان همیشه در جستجوی رها شدن سعی میکنه خودش رو از قیدها جدا بکنه، ولی اتفاقی که میفته توی استدلال اتفاقا ما میایم یک سری چارچوبهایی رو میچینیم، یه سری چارچوبهایی رو میذاریم و میگیم آقا شما باید توی این چارچوبها رفتار بکنی، توی این چارچوبها گفتگو بکنی. این دوتا چجوری با هم جور در میاد؟ چرا انسانی که همیشه دوست داره آزاد بشه، قید از زیر قید رها بشه، خودش به دست خودش یک سری چارچوب‌هایی رو بیان میکنه، یک سری چارچوب‌هایی رو بنیانگذاری میکنه و میره توی اون چارچوب‌ها صحبت میکنه؟ به نظر شما چرا این کار میکنه اصلا انسان؟
خب فکر کنم چون ما از بچگی یاد گرفتیم که هر علتی یه معلولی داره، شاید به خاطر همین همیشه دنبال این بودیم که یه دلیلی برای استدلالی پیدا کنیم برای حالا اون کاری که صورت میگیره یا اون چیزی که پیش میاد.
یعنی اگه از بچگی بهمون نمیگفتن دنبال استدلال نمیرفتیم؟
خب قطعا هر کسی فکر کنه روی موضوعی به این نتیجه میرسه که هر چیز خب یه استدلالی خواهد داشت. حالا با قول شما اگه از بچگی هم بهمون نمیگفتن قطعا به این نتیجه خودمون میرسیدیم، فکر کنم یه چیز بدیهی باشه.
بسیار خوب، پس شما میگین به خاطر این که ما عادت کردیم و از طرف دیگه هر کی میخواد فکر بکنه باید استدلال کنه. چرا نمیشه بدون استدلال فکر کرد؟
خب باید یه چیزی برای فکر کردن باشه دیگه، همون فکر کردن به اون مسئله خودش یه دلیل میخواد، یه استدلال خودش.
فرض کنید من میشینم اینجا فکر میکنم که میخوام واسه این کلاس چی بگم، میشینم یک سری کلمات و یک سری گفته ها رو کنار هم میذارم بعد میگم من اینجا فکر کردم و استدلالی هم اقامه نکردم، دنبال استدلالی هم.
خب چرا استدلال داره دیگه، شما به چی فکر کردین؟ همین نمیشه استدلال فکر کردنتون؟
یعنی میخوای بگی به چی رو خوب نگفتی، میخوای بگی همین که چرایی داره فکر کردن،
دقیقاً
چرا فکر کردی؟ چون میدونم چی میخواستی بگی، خواستم فقط حرفتو
بله
درست.
دقیقاً همین منظورم همین.
یه نکته بگم، هم برای دوستان میگم هم برای ضبط شدن توی فایل، و اونم اینه که اگر دوستان صحبت بکنن تو کلاس خیلی اتفاق خوبی افتاده، ولی اگر حرفی هم زده نشه و گفتگویی هم نشه حضورشون باعث میشه که خب کلاس رونق بگیره و بشنون لااقل و شاید ذهنشون دنبال سری نکته هایی بره که این نکته ها رو بعداً بتونن ازش استفاده بکنن. برای همین من توی همین جای کلاس دعوت میکنم از همه دوستانی که حالا بعداً هم این فایل رو گوش میکنن حضور پیدا کنن تو کلاس. فکر میکنم که اتفاق خوبی افتاده از تشکیل این کلاس ها، نه اینکه من تشکیلش دادم، از اینکه یک جمعی دور هم قراره که یک حرکت جدی استدلالی با هم دیگه بکنن. اما همونطور که خانم سمانه عزیز گفت، فکر کردن یه جورایی بدون استدلال اصلا نمیشه، چون همونطور که اول بحث گفتم یه مجهولی باید وجود داشته باشه و اون مجهول ذیل یه سری مقدمه هایی ما بهش برسیم. به عنوان مثال فرض کنید که از تهران میخوام برم اصفهان، یعنی مبدأ ذهنیم تهرانه، مبدأ سفرم تهرانه، مقصدم اصفهانه. خب یه سری مقدمه لازم دارم، باید از یه سری جا عبور بکنم، باید از قم رد بشم، باید از اون بزرگ راه کاشان عبور بکنم تا برسم به مقصدم که اصفهانه. فرایند فکری هم خیلی شبیه همین قضیه هست. یعنی شما وقتی که میخوای فکر بکنی یه نقطه آغازی داری و اون نقطه آغاز میخواد به یه جایی برسه. مسیر این کار رو بهش میگن استدلال. حالا من اینجا سعی میکنم که اشکال استدلال رو توضیح بدم تا چند دقیقه دیگه و یه سری اصطلاح رو معرفی بکنم که دانستنش برای توضیح مسائل خیلی بهتره. البته خیلی از دوستان باش آشنا هستن و من فقط برای اینکه مسئله درس داده بشه و جلو بره، حالت آموزشی خودش رو حفظ بکنه، اینا رو توضیح میدم. پس ما وارد یک مسیر شدیم و وقتی که وارد یک مسیر شدیم طبعا نمیتونیم جاده خاکی بریم، باید توی اون مسیری که برامون تعیین شده، جاده حالا آماده‌ای که برای ما کشیده شده، حرکت بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که ما برای رسیدن به مقصدمون که یک نتیجه است دو نوع مقدمه داریم. من یه پرانتز مهم باز بکنم و اون هم این هست که بین فلاسفه سه قرنی هست که یک بحث جدی فراگیری هست رابطه ذهن و زبان، که این دوتا با هم رابطه دارن تردیدی وجود نداره، ولی در این که کدوم مقدمه بر کدومه دوتا گرایش کاملا متفاوت فلسفی به وجود اومده که یکیشون معتقده که اگر زبان نباشه فکری به وجود نمیاد و گرایش بعد دقیقا برعکس، میگه اگر ذهنی وجود نداشته باشه امکان به وجود اومدن زبان صفر میشه. پس قضیه اگر فکر بکنیم که یه حالت مرغ و تخم و مرغی داره درباره ذهن و زبان، واقعا اینطوری نیست. یعنی اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که به هر حال ما باید تکلیفمون رو با این قضیه روشن بکنیم، ولی از اونجایی که مباحث مباحث پیچیده‌ایه و ما کارمون روی زبان هست، یعنی قرار هستش که مسائل لفظی رو بررسی بکنیم، فرضمون رو بر این میگیریم که آنچه که ما قراره انجام بدیم زبان مقدم بر ذهنه. یعنی اول ما استدلال میکنیم توی حالا زبان، کلمات رو کنار هم میچینیم و بعد اون حالا مفهوم استدلالی شکل میگیره. میگم ببینید، باز تاکید میکنم صحبتی که کردم صرفا فرضیه و برای اینه که بحث جلو بره، نه برای اینه که بحث متوقف بشه. چون اگر من بخوام وارد بحث ذهن و زبان بشم، باید وارد حوزه های جدی فلسفه بشم، اون وقت اولین کسی که توش میمونه خودم هستم، به خاطر اینکه نه اون دانش رو دارم نه اون اشراف رو. پس ما فرض میگیریم که بحث های ما روی زبانه و زبان باعث میشه که ذهن شکل بگیره. خیلی خوب، ما توی زبان دو نوع مقدمه میتونیم داشته باشیم. مقدمات حملی با هجیمی و مقدمات شرطی. اصطلاح‌های عجیب و غریبی هم نیستن. من مقدمه شرطی رو توضیح میدم که ذیل اون مقدمه میشه مقدمه حملی رو هم توضیح داد. که مقدمات شرطی رو گفتم، اونهایی که شرطی نیستن میشن مقدمه حملی و بهتونم میگم که چرا بهشون میگن حملی. وقتی ما احساس بکنیم که یک اتفاق به صورت مشروط میتونه بیفته، مقدممون شرطی میشه. مثلا نگاه کنید، موفقیت در درس خوندن، موفقیت در امتحان در گروه درس خوندنه. گیم اگر تو درس بخونی موفق میشی. که یک چنین جمله شرطی رو به عنوان یک مقدمه به کار میبریم، ما با یک مقدمه شرطی سر و کار داریم که حالا در جلسات بعد مغالطاتش رو براتون توضیح میدم. برای این که کار ما راحت باشه، به قسمت اول جمله شرطی که توش ادات شرط وجود داره میگن مقدم، و به قسمت دوم که توش ادات شرطی وجود نداره میگن تالی. تالی به عربی یعنی به دنبال چیزی آمدن، به دنبال چیزی آمده. میگیم تالی، منظورمون اینه که این تالی بعد از مقدم اومده، یعنی همراه مقدم شده. مقدم همون جمله بود که با اگر اتفاق میافتاد. حالا از طریق این تعریف میتونیم یه تعریف ساده هم از در حقیقت قضایای حملی بدیم. قضایای حملی قضایایی هستن که مشروط محقق نمیشن. من میگم هوا جسم است، بری دادم، یه قضیه ای رو مطرح کردم که این قضیه در حقیقت بدون اینکه هیچ شرطی براش متصور باشم صحیحه. ما در قضایای حملی با دو تا مفهوم سر و کار داریم. پرانتز باز بکنم، با چهار تا مفهوم سر و کار داریم، ولی اکنون من برای سهولت دوتاشو توضیح میدم. یکیش همون اداته، یعنی در حقیقت اتصال دهنده دوتا موضوع اوله. مورد چهار رومش یه مقداری تخصصی تره، دوستانی که میخوان ببیننش حتما همون کتابای منطقی دبیرستانو یه نظر بهش بندازن، فکر میکنم که کمک. توی این جمله هوا جسم است یه چیزی داریم که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم. در حقیقت اون چیزی که میخوایم بگیم راجع به اینه. اون چیزی که میخوایم بگیم راجع به اینه بهش میگیم موضوع. موضوع صحبتمون اینه. اینجا مثلا حواس، ما داریم راجع به هوا صحبت میکنیم. درباره هوا میخوایم یک حرفی رو بزنیم، یه چیزی رو بهش نسبت بدیم. مفهوم دومی که وجود داره اون چیزی هست که درباره موضوع گفتیم. چیزی که درباره موضوع گفتیم رو بهش میگیم محمول، یعنی ما اون رو به موضوع حمل کردیم، انگار بار کردیم. فرض بکنید مثل فرض بکنید یه حالا ماشینی که یه باری روش قرار میدن. ما اینجا جملمون چی بود؟ هوا جسم است. اینجا جسم رو بار هوا کردیم، یعنی به هوا گفتیم که تو باید جسم داشته باشی. میتونستیم بارهای دیگه ای رو هم روش بذاریم، ولی الان ما جسم بودن رو گذاشتیم روش. دلیل به این قضایا میگن قضایای حملیه که ما معمولا مسئله اصلیمون توی این قضایا بحث محموله، یعنی در باب کیفیت آنچه که بر موضوع بار شده صحبت میکنیم. من این جلسه خیلی حرف زدم تا اینجا، کسی ابهامی یا مشکلی نداره؟
در مورد زبان منظور تو همون قدرت تکلم، درسته؟
لزوما تکلم نه، قدرت بیان، قدرت بیان ارتباط. حالا این میتونه با تکلم باشه، این میتونه با نوشتن باشه، این میتونه
درسته.
با هر ابزار زبانی باشه.
درست.
تکلم به اصطلاح منطقی ها اخصه از اون چیزی که گفتم، یعنی یکیشه، یعنی خاص میشه، تخصیص میخوره.
بله درست.
تا اینجا مشکلی نیست؟
نه.
پس با این مقدمات ما وارد توضیح چگونگی ساخته شدن استدلال میشیم. یعنی اینا رو گفتم که به شما بگم که یک استدلال چه شکلی ساخته میشه. استدلال حصر عقلی، یعنی عقل به این نتیجه میرسه که فقط میتونه سه تا جزء داشته باشه. میگم چرا فقط میتونه سه تا جزء داشته باشه. ببینید، ما میخوایم دو تا چیز رو به هم دیگه از طریق یه چیز دیگه ای وصل بکنیم. یه نقطه مشترکی، کاری که ما تو ریاضی میکردیم با مخرج مشترک ها، دقیقا میخوایم همین کار رو بکنیم. میخوایم از طریق یک نقطه مشترک چیزی که به هم ربطی ندارند رو هم ربط بدیم. که دو تا چیز مختلف رو با یک واسطه میخوایم به هم ربط بدیم، به حصر عقلی دیگه چیز دیگه این وسط لازم نمیشه. مثال ساده، اگر ما دو تا کاغذ داشته باشیم، اینا رو بخوایم به هم دیگه بچسبونیم، یا فقط به یه چسب نیاز داریم یا فقط به یه منگنه، دیگه چیز دیگه ای لازم نداریم. اون چیزی که ما باید خیلی بهش دقت بکنیم چگونگی همون در حقیقت اتفاقی که اینجا میفته، همون چسبه، همون منگنه هست که مهمترین بخش قیاسه. بهش میگیم چی؟ بهش میگیم حد وسط. میگیم حد وسط در این که بین دو تا جمله‌ای که با هم هیچ ارتباطی ندارن ارتباط برقرار میکنه و جایی قرار میگیره که بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. عبارت بهتر، محمول قضیه اول میشه و موضوع قضیه دوم که بشه موضوع قضیه سوم موضوع محمول هم باشن. اینم اصطلاح حالا منطقیش. فرض کنید مثال ساده، مثالی که زدم و توضیح کوتاه دادم راجع به موضوع و محمول، میگیم که هوا جسم است، جسمی وزن دارد، هوا وزن دارد. ببینید هوا وزن داشتن رو ما فقط با همین هر جسمی و جسم کنار هم قرار دادیم، درسته؟ حد وسط اینه چیزش.
یعنی میخواید بگید که جمله‌ای که مثلا هوا وزن داره به خودی خود مفهومی نمیرسونه، ولی ما با دوتا جمله‌ای که بهش میرسونیم، مثلا هوا جسم است، جسم وزن دارد، پس هوا وزن دارد، ما اینو بهش میرسیم، درسته؟
دیگه.
با این دوتا جمله.
آره دیگه، ما وقتی که این دوتا جمله رو میخوایم به هم از این فرض کن برگردم رو همون مثال تهران اصفهان، نقطه
بله.
آغاز ما توی سفر فکریمون اینه که میگیم هوا جسم است. فرض بکن ما دنبال اینیم که بفهمیم چرا هوا جسمه. ده؟
بله.
فرض کن ما میخوام بفهمیم چرا هوا جسمه. اینجا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا ببخشید بد گفتم. فرض کن میخوایم بفهمیم چرا هوا وزن داره. یعنی چی؟ یعنی نقطه آغاز و پایان تفکرمون رو میخوایم به همدیگه برسونیم، درسته؟ یک استدلالی باید این وسط پیدا کنیم، یک چیزی که این دوتا رو به همدیگه وصل کنه، مثل همون منگنه کاغذه. اون منگنه میشه این در حقیقت جسم بودنه. ببین هوا وزن داره به خاطر اینکه جسمه، یعنی اگر جسم نبود وزن نداشت، درسته؟
بله.
پس اینجا ما یه حد وسط داریم که جسم یه دونه. بچه اصطلاح صغرا کبرا کردن رو شنیدی؟
بله.
همین اتفاقه، صغرا کبرا کردن.
خب الان این چیزی که داری میگین استدلال همون حرف اولتون میشه؟
دوم.
ببینید همین که میگین نه هوا جسمه، بعد جسم وزن داره پس هوا وزن، یعنی اون جسم وزن داشتن اون استدلال حرفتون که میگه هوا وزن داره هست.
آره.
درسته؟
آره دیگه، جسم بودن استدلالش میشه که بین این دوتا مشترکه. ببینید ما دوتا کلمه، دوتا حد داریم، سه تا حد داریم، همون که گفتم صغرا و کبرا. اولی رو بهش میگیم اولی رو بهش میگیم صغرا، چون نقطه آغاز تفکر ما. دومی رو بهش میگیم کبرا، چون به اصطلاح اون استدلالی که وجود داره درش نهفته است. آخریرم میگیم نتیجه. این که برمیگردن میگن انقدر صغرا کبرا کردی یعنی چی؟ یعنی سعی کردی استدلال بکنی، سعی کردی مطالبی که به همدیگه ارتباطی ندارن رو به همدیگه وصل بکنی.
یعنی یه چیزی که کوچیکه، جمله بعدی با جمله بعدی اون بزرگش میکنیم و بعد نتیجه ازش میگیریم با این صغرا کبرا.
آفرین آفرین. با چی بزرگش میکنیم؟ با اون حد وسط. یعنی چی؟ یعنی اون منگنهه. با چی بزرگ کردیم؟ با اون حد وسطه بزرگ کردیم، با تکرار کردن اون حد وسط. حالا حد وسط از اینجا تازه درس من شروع میشه، تا حالا همه مقدمه بود. حد وسط دو تا شرایط داشته باشه که این دو تا شرایط اگر محقق نشه ما در حقیقت قیاسی نداریم، ما در حقیقت استدلالی نداریم. چرا؟ چون حد وسطی نداریم، درسته؟ اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که کلمات توی حد وسط یه معنی داشته باشن، دو تا معنی نداشته باشن. یعنی به اصطلاح حالا بحث تفکر انتقادی توی اشتراک لفظ نبونیم. مثال احمقانش اینه: در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. این چه اتفاق اینجا افتاده؟
در واقع هیچ ایهامی حالا اون چیزی که توی ادبیات بهش میگن نباید باشه دیگه.
آره دیگه. ببین دقیقا فرق بینه، ببینید حالا اینو که گفتی من یه بحث دیگر رو پس پیش بکشم. اگر یادتون باشه وقتی که ارسطو، اگه یادتون باشه وقتی که ارسطو، انگار مثلا شما با ارسطو دمخور بودید مثلا.
من که یادم نیست حالا شما بگید.
اینطوری بگم، اگر یادتون باشه تو کتابای منطق دبیرستان وقتی که بحث‌های منطقی تموم می‌شد میومدن یه بحثی می‌کردن به نام صناعات خمس. میاد صناعات خمسو؟
والا
من که
متاسفانه
نخوندیم، من چون
منم
که ناطق
نخونده
نخوندم.
خب اصلا بهتر بهتر توضیح میدم،
منم اثرش در ادبیات نبود.
توضیح میدم بهتر. صناعات خمس وقتی بود که ما تموم کردیم مباحث منطقی و استدلالی رو، حالا منطقدان ها می اومدن می گفتن خب با توجه به این و اعتباری که اینها داره، پنج نوع میتونیم از لحاظ اعتبار کلام حرف داشته باشیم. اولیش و قوی ترینش چیه؟ استدلاله. یعنی وقتی که ما استدلال میکنیم و به یه چیزی میخوایم برسیم. دومیش جدله. جدل فرقش با استدلال چیه؟ فرق جدل با استدلال اینه که شما یه پیشفرضی رو گرفتی، دنبال این نیستی که اون پیشفرض درست یا غلطه، شما میخوای با اون پیشفرضت با یه سری استدلال اونا رو ثابت بکنی، مجادله میکنی در حقیقت. خدمتون عرض بکنم که اتفاقی که توی جدل میفته اینه که کسی دنبال کشف حقیقت نیست، دنبال این باشن که یک حقیقت از پیش تعیین شده رو اثبات بکنن، اما با زبان استدلال. بعدش میشه خطابه. خطابه دیگه شما اینجا احتیاجی به استدلال هم نداری، با خطابه کردن میتونی طرف مقابلت رو اقناع بکنی. و درجه بعد از خطابه میشه شعر، که شما حتی به اون خطابه‌ای که دادی وزن هم اضافه کردی. ببینید دوستان، حرفایی که من دارم میزنم حرف منطقدانان قدیمه ها، و خب در درجه آخر هم مغالطه است دیگه. مغالطه یعنی شما اصلا انگار داری استدلال میکنی برای اینکه یه چیزی رو، یه چیز غلطی رو، آره دیگه، یه چیز درستی رو غلط جلوه بدی، یه چیز غلطی رو درست جلوه بدی. گیر کردم. خدمتتون عرض بکنم، پس اینو همه این حرفا رو زدم برای چی؟ برای این بگم که از دیدگاه منطقدان ها شعر ایهام داشتن، ابهام تحمل کردن، اینا ویژگی های شعره، نه ویژگی های کلام استدلالی و منطقی. پس اگر ما توی کلام استدلالی و منطقی وارد یه سری مقوله‌ای مثل مقوله شعر بشیم، فکر میکنم که به خطا رفتیم. که گفتم اشتراک لفظ ایجاد میشه و اتفاقات ناخوبی میفته، همونطور که میدونیم. مثالشو زدم دیگه. خدمتون عرض بکنم که شرط دوم مقالطه، ببخشید، شرط دوم یک قیاس منطقی اینه که اون قیاس توی هر دوتا جمله عیناً تکرار شده باشه. یعنی ما دوتا قیاس نداشته باشیم، دوتا حد وسط نداشته باشیم، یه دونه حد وسط داشته باشیم. باز مثال سادهشو میزنم، بعدی خود پیچیده ترش میکنم. یه تبصره داره، اونو اجازه بدید که هفته آینده بگم، برای اینکه میترسم توی زمانی که داریم نرسم توضیحش بدم و شهید بشه. امروز فقط شکل سادهشو میگم، اون تبصره‌ای که داره رو هفته آینده میگم و بعد برمیگردیم و یه خود میریم روی قیاسهای دیگه. مسئله معروف میگه دیوار موش داره، موش گوش داره، پس دیوار گوش داره. مقالطش کجاست دوستان؟ اینجا تکرار نشده.
گوشه؟
یه خودت اولش سخته. دیوار موش داره، موش گوش داره، پس دیوار گوش داره. اصلا این قیاس درسته یا نه؟
پیچیده شد.
فکر کنی؟
خب درسته، اگه همین به قول معروف میگن دیوار گوش داره دیگه، یعنی دیوار شنونده است.
دیوار شنونده است به خاطر اینکه موش گوش داره.
موش،
یعنی
موش
اگر در دیواری موش وجود نداشته باشه اون دیوار نمیشنوه. یعنی لزوم شنیدن دیوار وجود موشه. این استدلال داره اینو میگه.
بله دقیقاً. حالا نمیدونم اینو سوال از ما پرسیدین.
آره سوال از شما پرسیدم. یعنی ما اگر دیواری رو داشته باشیم که توی اون دیوار مثلا به جای موش مورچه داشته باشه، اون نمیشنوه، چون مورچه مثلا گوش نداره. آره
سخت هادی چی؟
خب حالا دقت کنید، حالا دقت کنید، اینو ما به شکل منطقیش می نویسیم. میگیم چی؟ گزینه اولمون سقرامون که اون در حقیقت مقدمه اولمونه چیه؟ دیوار موش دارد. خب کبرامون چیه؟
موش
موش گوش
دارد. درسته؟ حالا بیاین این شکلی بنویسیم. بیاین به جای اینکه بنویسیم دیوار موش دارد، بنویسیم دیوار دارای موش است. اومدیم به جای اینکه ما اون رو حالت فعلی بگیریم، حالت اسمی گرفتیم، یعنی مالکیت رو در نظر گرفتیم. میگیم دیوار دارای موشه، دیوار موش داره، موش مال دیواره. درسته؟
بله.
موش گوش دارد، یعنی الان ما گوش رو دارایی و مالکیتش رو به کی دادیم؟
موش.
به موش دادیم. اونجا مالکیت گوش مال دیوار بود، اینجا مالکیت گوش مال موشه. قیاس تکرار نشده. چون چی شد؟ اولین چیزمون، اولین مقدمون میشه دارای گوش. اولین مقدممون میشه دارای موش. مقدمه دوممون میشه موش. دین؟
بکنم گرفتم.
گرفتی؟ پس این که میگم قیاس باید عیناً تکرار بشه، این که میگم قیاس باید عیناً تکرار بشه همین شکلیه. درسته؟
خب الان تو کدوم حالتش تکرار شده اینه؟
تکرار نشده دیگه، برای همین غلطه.
تکرار باید بشه یا نشه؟
تکرار باید بشه دیگه، باید عین هم باشه.
آها، اگه نشه پس
اگه نشه غلطه دیگه. الان ما نمیتونیم نشه. گفتم من عمدن یه سری شق بی خودی براتون مطرح کردم، گفتم آقا مثلا اگر دیواری مورچه داشته باشه دیگه نمیشنوه. نه اصلا بس نیست، بس اینه که اینجا یکی از مقدمه هاتون موشه، یکی دیگهش دارای موشه. دیوار موش داره، یعنی موشا تو دیوارن، خب ولی گوشا مال موشن. سادش دقت کردین؟
بله دیگه.
شخصه. یه مثال دیگه میزنیم. بله. یه خود سخته، یه خود یه مثال دیگه. میگه که به شما بدهکارم، شما به حسن بدهکارین، من به حسن بدهکارم.
بله میشه.
خاطر اینکه شما به حسن، من به شما بدهکارم، به حسنم بدهکارم.
خب شما اگه بدهیتون رو به من بدیم، من میدم به حسن دیگه.
ببین استدلال رو دقت کن، همینه این من میخوام از همین استدلال برسیم. فکرتو اینجا متمرکز کن، من در جریان هستم که تو چی میگی. فکرتو اینجا حالا که اینجا شد صفت رو عوض میکنیم، حالا که اینجاشو صفت رو عوض میکنیم، میکنیم بدبین. من به شما بدبینم، شما به حسن بدبینی، پس من به حسن بدبینم. میشه؟ اصلا من اینجا دخلی داشتم با حسن؟
نه دیگه، این اصلا درست نیست.
صفت رو اینجا عوض میکنیم.
آراخه اینجوری قابل
اینجا مغالطه کردی ها، توی مثال مغالطه کردی ها، نکنین کارو با ما.
نه یه ذره اولش
کردم، بعد دیدن که نه انگاری
جواب نمیده، مغلوب شد.
نه من ذهناتون رو خواستم جمع کنید. من خواستم ذهنا رو جمع بکنیم و وقتی که ذهنا جمع بشه این اتفاق میفته. ببینید اتفاقی که اینجا افتاد چیه؟ باز قیاس تکرار نشده. یه جا گفته من به شما بدهکارم، یه جا گفته من به حسن بدهکارم. شما به حسن بدهکاری. وقتی قیاس تکرار نشه چه اتفاقایی میفته؟
بله دیگه.
حالا این
کلا
یه
اصلا اشتباه میشه.
کلا اصلا یه اتفاق عجیب غریب میفته دیگه. حالا اینا مثال های ساده است، اینا مثال هاییه که هیچ اشکالی رو ایجاد نمیکنه، ولی این یکی از بچه ها رایج ترین مغالطه های در حقیقت استدلالیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما داری با زبان بازی میکنی، یعنی همونطوری که الان دیدید دیگه، موش و دارای موش چه اتفاقی براشون افتاد.
دقیقا همون که میگم بازی با جملات دیگه،
این بازی با نه بازی بیشتر با جملات نیست، با الفاظه. یعنی شما طوری جملات و الفاظ رو کنار هم قرار میدی که احساس بشه که تو یه حد وسط یکسانی داری. مثال آسون، من میگم که باز این مثال کتاب های فقهیه، مثال آسونیه، میگه که شراب از انگور است، انگور حلال است، پس شراب حلال است. درسته؟ استاد صالحی؟
بله
حلال است.
درست که
نیست، منظورم حلالی شد، جمله ای که داری میگی درسته. گیر افتادم، تلافی میکنم.
نه آقای نایمی همیشه در حال مقالطه تصور.
خب اشکال اینجا چیه؟ اشکال اینجا چیه؟ بگین بچه آسونه.
خب قیاسه تکرار نشده دیگه.
تکرار نشده چی تکرار نشده؟ این چی باعث میشه که این قیاس غلطی باشه؟ یه ذره فکر کنید بچه، قیاس رو گوش کنید. انگور شراب، ببخشید، شراب از انگور است، انگور حلال است، پس شراب حلال است. عمدن این مثالی زدم که راحت پیداش بکنید. اشکال کجاست؟ یه چیزی باعث میشه این دوتا این هم نباشه. جره نداریم
ما هم نداریم.
آسونه، واقعا آسونه. یه ذره دقت کنید. فقط به
جون
بذارید بنویسمش ببینید.
نه الان من که دقیقا میدونم چی میگید، ولی من نمیدونم شما چی میخواین.
شما سقرا کبرا حد وسط جملمون چیه؟
انگور حلال است.
حد وسط که نمیتونه انگور حلال است باشه. ببین اون چسبه.
تو میگی شراب از انگور است، درسته؟ آه. ولی نمیگی انگور از شراب است. این میشه؟
ببین چطوری
بهت میگم. نه به نظرم باید بگه شراب دارای انگور است. یعنی یه جور
دقت کنین. ببینید حد وسط چی بود؟ حد وسط اون کلمه ای بودش که توی این دوتا قیاس تکرار شده
بود.
آفرین، اون پیونده. اون پیونده اینجا چیه؟
انگوره.
تو دوتاش انگوره؟
و شرابه.
شرابه
دیگه. ببین
خود سه تا کلمه بیشتر.
همین میگم تو دوتاش
انگوره. یا حلال یا
نه تو دوتاش
انگوره. یا شراب.
ببینید بچه ها کدوم کلمه تکرار شده؟
شراب.
شراب.
شراب تکرار شده؟ تو دوتا
شراب از انگوره.
خواه؟
انگور نه حلال تکرار شده به نظرم. ببین شراب از انگور است. انگور حلال است، پس شراب هم حلال است.
شراب هم حلال است، درسته؟ ما از چی نتیجه گرفتیم شراب حلال است؟ چی رو حذف کردیم؟ انگور بودن دیگه، درسته؟
انگور رو حذف کرد.
انگور رو اینجا حذف کرد. اون چیزی که تو نتیجمون حذف میشه به خاطرش نتیجه میگیریم حد وسط دیگه.
آها، درسته؟ درسته.
ببینید ما یه سقرا داشتیم که توش حد وسط بود، حد وسط وجود داشت. یه کبرا داشتیم که حد وسط هم توش وجود داشت. تو نتیجه دیگه حد وسط وجود نداشت دیگه، به خاطر اینکه به واسطه حد وسط به اون نتیجه رسیدیم. حد وسط مثل اون منگنه هست.
خب پس حالا انگور میشه دیگه.
خب حالا دوتا تکرار شدن یا نه؟ یه کلمه داریم یا نه؟
خب یعنی چی تکرار شدن؟ چیو میگی؟
حد وسطمون تکرار شده یا نه؟ حد وسطمون درسته یا نه؟ ببین شراب از انگور است، انگور حلال است، شراب حلال است. الان حد وسطمون تکرار شده یا نه؟
نه
اشکالش
تکرار نشده.
کجاست؟ اشکالش کجاست؟ اضافه داره یکیشون؟
از
دقیقا اون داره میگه از انگور است، این داره میگه انگور است.
میگه انگور است.
پس اینجا حد وسط تکرار نشده. اتفاقی که دقیقا افتاده اینه که ما دو تا کلمه داریم که اتفاقا اون کلمه ای که حد وسط در نظر گرفته شده این اون حد وسطه نیست، این از و دوستمون آوردن اینجا دارن ذهن ما رو باهاش فریب میدن.
خب
وقت درستش چی میشه؟ اصلا میشه همچین
دیگه؟ خب این قیاس غلطه دیگه، ما همچین قیاسی نمیتونیم.
نه منظورم اینه که میشه این جمله رو جوری گفت که درست بشه، یا اصلا کلن از پایه و اساس
نه دیگه، از پایه و اساس گفتم. این مثال فقهیه، این مثال رو میزنن که نشون بدن که با تغییر حد وسط میخوان مغالطه بکنن، چجوری مغالطه میکنن.
درست
چی میگم؟
بله.
و اصلا ما اینجا هستیم برای همین کار دیگه، که نشون بدیم که وقتی یه اتفاق اینطوری حد وسطی میفته چطوری باید باش مقابله کنیم. این چی میگم؟
یه سوء استفاده ابزاری کرد دیگه از جمله اول، از اون
آفرین،
از آفرین اول.
آفرین، ما یه دونه سقرا بیشتر نداریم محسن. من برای اینکه بحثم جمع بکنم یه دور دیگه یه جمع‌بندی میکنم، فکر کنم خستتونم کردم یه ذره.
مثال دیگه ندارین؟
دیگه پیچیده تره واسه هفته بعد یه خود همه. من پیشنهاد میکنم حتما یه دور دیگه این فایل رو همه گوش بکنیم، که چون بحثمون واقعا هنوز جدی نشده، یعنی هنوز وارد مقالطه جدی این نشدم. من فقط اینو جمع بکنم. ببینید وقتی که یک قیاس میخواد شکل بگیره، ما یک حد وسطی داریم که در دو تا جمله تکرار میشه و به واسطه وجود این حد وسط این دوتا به هم ربط پیدا میکنن، این دوتا نتیجه هم میشه، از همدیگه نتیجه گرفته میشن با حذف اون حد وسط توی جمله نتیجه. جمله اول استدلالمون رو بهش میگیم سقرا، جمله دوم استدلالمون رو بهش میگیم کبرا. توی این دوتا جمله حد وسط وجود داره، ولی توی جمله نتیجه حد وسط وجود نداره. یه نکته بگم مهمه، ما الان داریم کاملا تمرینی صحبت میکنیم، یه خوده که بریم جلو، 3-4 جلسه که بریم جلو اینا تو ذهنمون ملکه بشه، خود به خود این اتفاقا میفته و اصلا نگرانش نباید باشیم، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. قیاس صحیح باید حد وسط عیناً تکرار بشه، یعنی ما یه حد وسطی نباید داشته باشیم که توی یکیش کم باشه توی یکیش بیشتر باشه و به اصطلاح اشتراک لفظ هم نباید داشته باشیم. بحث حد وسط مونده، یعنی هنوز یه مقداری کار داره. من این رو اجازه بدید که بگذارم برای جلسه آینده، یه تبصره مهم داره، یه مفهومی رو باید توضیح بدم که احساس میکنم اگر الان واردش بشم این مباحث مقدماتی رو گمشون میکنیم. بچه‌ها من حرفام تمومه، اگر کسی چیزی نمیخواد بگه من ضبط و متوقف بکنم، حافظی بکنم از دوستان.